ساعت 10 شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه پنج شنبه 5 بهمن 1402 خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون با اخبار و گزارش‌های روزی که پشت سر گذاشتیم خواهیم پرداخت. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود و ازتون میخوام که ما رو در 30 دقیقه پیش رو همراهی کنید. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد که شعله‌های آتش به طور کامل در بیمارستان گاندی تهران خاموش شده است. ایرج ملکی در این حال از اخطارهای قبلی به مدیریت این بیمارستان برای ایمنسازی ساختمان و جمع‌آوری کامپوزیت نمای آن خبر داده بود. به گزارش شبکه شرق، یکی از نیروهای اورژانس بیمارستان گاندی گفته که بیش از 100 بیمار از بیمارستان منتقل شدند. بنابر آخرین خبرهای دریافتی، تمامی بیماران به بیمارستان‌های آرمان و کسرا، ناجا و تهران کلینیک منتقل شدند. قدرت الله محمدی، مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی تهران هم گفته که از بیماران بیمارستان، همراهان بیماران و کسانی که در هتلینگ بودند، هیچ کس مصدوم نشده. او محل آغاز آتش سوزی را ساختمان هتلینگ کنار بیمارستان اعلام کرده است. یک مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده به رادیو فردا گفت که واشنگتن پیش از بمبگذاری‌های کرمان به مقام‌های تهران درباره امکان وقوع یک تهدید تروریستی در داخل مرزهای ایران هشدار داده بود. به گفته این مقام آمریکایی، هشدار محرمانه درباره انفجارهای کرمان بر اساس سیاست وظیفه هشدار کاخ سفید برای جلوگیری از جان باختن شهروندان بیگناه و غیر نظامیان در حمله‌های مرگبار صورت گرفته است. پیش از این روزنامه وال استریت جورنال با انتشار این خبر نوشته بود که اطلاعات مربوط به بمبگذاری‌ها با فاصله زمانی معقول در اختیار مقام‌های ایرانی قرار گرفته. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل از اظهار نظر درباره این خبر خودداری کرده است. شماری از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج ایران اعلام کردند که در همراهی با 61 زن زندانی و در اعتراض به اعدام‌های اخیر امروز پنج شنبه اعتصاب قضا کردند. این همراهی پس از آن روی داد که حساب منتسب به نرگس محمدی در اینستاگرام اعلام کرد که زنان زندانی سیاسی عقیدتی اوین در اعتراض به اعدام‌های اخیر و برای توقف اعدام 5 بهمن در اعتصاب قضای عمومی خواهند بود. برخی چهره‌های مدنی و سیاسی، شماری از خانواده‌های دادخواه، وکیلان دادگستری معترض، برخی زندانیان سیاسی پیشین و برخی روزنامه‌نگارها از جمله افرادی هستند که با این اعتصاب قضا همراهی کردند. یکی از وزرای بلندپایه دولت اسرائیل در گفتگویی که نشریه تلگراف روز چهارشنبه 4 بهمن آن را منتشر کرد، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران اکنون یک هدف مشروع برای حمله‌های موشکی اسرائیل است. نیر برکات به تلگراف گفت سر مار در تهران است. او با انتقاد از وضعیت کنونی جنگ در غزه گفت که این جنگ هنوز به اندازه کافی تهاجمی نشده. وزیر اقتصاد دولت اسرائیل گفت که کشورش به رغم هزینه روزانه 1 میلیارد شکل میتواند جنگ را ادامه دهد و جبهه جدیدی علیه لبنان بکشاید. برخی از تحلیلگران بر این باورند که نیر بارکات ممکن است جایگزین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی اسرائیل به عنوان رهبر حزب لیکود شود. و اینکه ایرج جمشیدی از روزنامه‌نگاران با سابقه ایرانی و مدیر مسئول روزنامه آسیا در 74 سالگی درگذشت. آقای جمشیدی با نام اصلی رحمت الله جمشیدی لاریجانی، مؤسس چند روزنامه اقتصادی از جمله ابرار اقتصادی و آسیا در تهران بود. روزنامه آسیا خبر داده که آقای جمشیدی پس از یک دوره بیماری در بیمارستان درگذشته است. ایرج جمشیدی یک بار قبل از انقلاب 57 و دو بار بعد از انقلاب بازداشت و زندانی شده. آقای جمشیدی پس از انقلاب یک بار در سال 1382 به دلیل انتشار تصویری از مریم رجوی، یکی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران، و یک بار در سال 1396 به دلیل انتشار صحبت‌هایی از حسن روحانی در روزنامه آسیا بازداشت شد. او امروز پنج شنبه 5 بهمن ماه در تهران و در بیمارستان درگذشت.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. حالا نگاهی کنیم به آنچه در 25 دقیقه پیش رو داریم. وال استریت ژورنال میگوید به جمهوری اسلامی در مورد انفجارهای کرمان هشدار داده بود. جزئیات بیشتری از این گزارش خواهیم شنید. آتش سوزی گسترده در بیمارستان گاندی تهران. شاهدان میگویند آتش سوزی مهار شده است. ادامه اعتصاب قضا در همراهی با زندانیان بند زنان زندان اوین. از یک زندانی سیاسی سابق خواهیم شنید. و ایرج جمشیدی، روزنامه‌نگار اقتصادی در ایران، درگذشت. همکاری قدیمی در مورد او خواهد گفت. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. همطور که در خبرها هم شنیدید، مقام‌های آمریکایی می‌گویند پیش از حمله به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، ایالات متحده در یک پیام خصوصی به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش قصد انجام حمله تروریستی در ایران را دارد. جزئیات بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
از دو انفجار مرگبار کرمان کمتر از یک ماه می‌گذرد و حالا یک مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده که آمریکا پیش از آن مقام‌های تهران را از انجام عملیات احتمالی گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در خاک ایران آگاه کرده است. یک روز پس از دو انفجار مرگبار که همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی، در نزدیکی محل دفن او انجام شد، گروه داعش خراسان مسئولیت آن را پذیرفت. این واقعه به کشته شدن بیش از 90 تن انجامید. حالا و پیش از تایید مقام مطلع آمریکایی، روزنامه وال استریت ژورنال هم در گزارشی اختصاصی خبر داده که آمریکا به طور مخفیانه درباره برنامه‌ریزی و انجام عملیات احتمالی داعش خراسان در ایران به مسئولان جمهوری اسلامی اطلاع رسانی کرده است. در سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان، آنطور که برخی منابع خبری گزارش کردند، جز یک پسر او از اعضای خانواده‌اش هیچ شخص دیگری در محل دفن او حاضر نبود. اما مشخص نیست که آیا اطلاع رسانی آمریکایی‌ها نقشی در این ماجرا داشته یا نه. آنطور که روزنامه وال استریت ژورنال نوشته، اطلاعات انفجارهای احتمالی در خاک ایران با فاصله زمانی کوتاه و معقول در اختیار مقام‌های ایرانی قرار گرفته بوده تا آنها بتوانند برای مهار این ماجرا چاره اندیشی کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از انفجارهای مرگبار کرمان در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در چند بیانیه نوشت که هسته‌های دیگری از آنچه داعش خراسان نامیده می‌شود در ایران شناسایی و خونسا شدند. بر این اساس باز هم مشخص نیست که در صورت درستی ادعای سپاه پاسداران، آیا افشای اطلاعات عملیات مرگبار در خاک ایران برای شناسایی این هسته‌ها نقشی داشته است یا نه. هشدار و ارائه اطلاعات محرمانه از سوی آمریکا به دولت‌ها درباره احتمال وقوع عملیات‌های مرگبار یا تروریستی بر اساس سیاست وظیفه هشدار کاخ سفید برای جلوگیری از جانباختن شهروندان بیگناه و غیر نظامیان در سراسر جهان انجام می‌شود.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. از ساعت 7 شب در تهران که آتش ساختمان بیمارستان گاندی رو در بر گرفت، تا به حال اخبار متفاوتی درباره اون منتشر شده. آخرین خبرها از بیمارستان حاکی از اون هستش که آتش سوزی به طور کامل مهار شده و به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، در حال حاضر لکه گیری در ساختمان توسط نیروهای آتش نشان ادامه داره. به گفته سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی، قسمت شرقی ساختمان که آتش از آنجا آغاز شده عمدتاً مربوط به بخش هتلینگ و اقامتی این بیمارستان بوده و به همین دلیل بیماران چندان در معرض حریق قرار نگرفتند. اما وزارت بهداشت همزمان اعلام کرده که از 100 بیماری که در این بیمارستان بستری بودند، همه اونها از ساختمان تخلیه شدند. کسانی که دچار مشکلات جدی بودن به 5 بیمارستان دیگر منتقل شدن و بیمارانی که شرایط عادی تری داشتن به هتلی در مجاورت بیمارستان گاندی منتقل شدن. یکی از مهمترین مسائلی که در طی ساعات گذشته از ساعت 7 شب تا به حال مقامات در ایران با اون درگیر بودن، تجمع مردم در اطراف خیابان گاندی و مسیرهای منتهی به بیمارستان گاندی بوده که در این مدت پلیس بارها از مردم خواسته تا از تردد غیر ضروری و تجمع در اطراف محل حادثه خودداری کنن تا نیروهای اورژانس و آتش‌نشانی بتونن وظایف خودشون رو انجام بدن. مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران گفته که در حادثه آتش سوزی بیمارستان گاندی هیچ مصدومی وجود نداشته و در سریع ترین زمان ممکن آتش نشانان از دست 10 ایستگاه آتش نشانی در سطح شهر تهران به بیمارستان گاندی اعزام شدند و تونستن کلیه بیماران بیمارستان گاندی رو به بیرون از بیمارستان انتقال بدن. همزمان احمد وحیدی وزیر کشور به همراه استاندار تهران در محل بیمارستان گاندی حاضر شده و به گفته رسانه‌ها در ایران از نزدیک جریان مهار آتش در این بیمارستان رو مورد بررسی قرار داده. در کنار اون معاون دادستان تهران یکی از معاونان دادستان تهران هم همراه با بازپرس ویژه به محل بیمارستان مراجعه کرده و برای بررسی دقیق‌تر علت وقوع این حادثه پرونده قضایی تشکیل داده. شهریار عسگری رئیس بیمارستان گاندی هم با رسانه ها در ایران مصاحبه کرده که بخشی از گفتگوی اون رو میشنویم.
از طبقه 11 به بالا بوده ولی خب خوشبختانه مهار شد. از نظر سازه‌ای من اطلاعاتی که گرفتم الان ایمنه. احتمال ریزش ساختمان اینا رو به من گفتن که فعلا منتفیه، ولی خوشبختانه چیزی که خیلی مهمه اینه که آتش سوزی که اتفاق افتاده تلفات جانی تا به این لحظه نداشت.
با اینکه رئیس بیمارستان میگه که بیمارستان از ایمنی کافی برخوردار بوده، اما سخنگوی آتش نشانی تهران بعد از مهار آتش سوزی در بیمارستان گاندی اعلام کرده که تا به حال 5 بار به این بیمارستان اخطار ناایمن بودن داده شده و آخرین بار آبان ماه همین سال جاری بوده که به این بیمارستان در جلسه کمیته ایمنی منطقه هشدار داده شده و اخطار دادن که حتما ایرادات رو رفع کنن، اما به گفته سخنگوی آتش نشانی بیمارستان به این اخطار ترتیب اثر نداده. و اما شماری از فعالان سیاسی مدنی اعلام کردند که در همراهی با 61 زن زندانی و در اعتراض به اعدام محمد قبادلو روز پنجشنبه 5 بهمن دست به اعتصاب قضا می‌زنند. ساعتی پیش در گفتگو با آتنا دائمی زندانی سیاسی پیشین که اکنون ساکن کاناداست، از او در مورد همراهی زندانیان زن در اعتصاب قضا پرسیدم.
ببینین، اعتصاب قضا، تحصن، هر حرکت اعتراضی در داخل زندان نشأت گرفته از این هستش که زندانیانی که خب به هر حال مبارز هستن، به خاطر مبارزشون در داخل زندان هستن و دوست دارن که الان در بیرون از زندان بتونن به صورت آزادانه فعالیت بکنن، برای اینکه بتونن همراهی خودشون رو نشون بدن با مردم، برای اینکه بتونن به مردم این پیام رو برسونن که ما با اینکه در زندان هستیم، با اینکه تحت خطر هستیم، اما در کنار شما ایستادیم و خواسته ها و مطالباتمون رو، حقمون رو با صدای بلند فریاد میزنیم، دست به اعتراضات جمعی در زندان میزنن.
و خانم دائمی، شما مدت زمان طولانی نیست که ایران رو ترک کردید. با شناختی که شما از وضعیت سیستم قضایی جمهوری اسلامی دارید، فکر میکنید آیا اعتصاب قضاهایی از این دست و همینطور همراه شدن افرادی از خارج زندان ها و خارج از مرزهای ایران چقدر میتونه سیستم قضایی رو تحت فشار قرار بده برای اینکه از این پس شاهد صدور و اجرای احکام ناعادلانه نباشیم؟
ببینیم، واقعیت اینه که خیلی نمیشه با قاطعیت در این رابطه صحبت کرد، اما تجربه اثبات کرده که هر جایی که جمع از قدرت جمعی استفاده بکنه و در برابر یک بی‌عدالتی و ظلم بایسته، قطعا تاثیرگذار خواهد بود. قطعا اون نهاد امنیتی، اون قوه قضاییه، اون حکومت جمهوری اسلامی حواسش به این خواهد بود که هر حرکتی بخواد انجام بده دوباره با این قدرت جمعی مواجه خواهد شد و این پیام رو میرسونه که در واقع ما پای حقمون ایستادیم و برای اینکه حقمون رو دریافت کنیم کوتاه نمیایم، عقب نمیریم. و خب این خیلی مهم هست که در واقع جامعه داره الان مخالف نسبت خودش رو با احکام اعدام چه برای زندانیان سیاسی چه برای غیر سیاسی داره نشون میده، یعنی که نمیپذیره این قانون رو. و خب جمهوری اسلامی هم باید این رو بدونه که هر چقدر که بخواد این صدور این احکام رو، اجرای این احکام رو ادامه بده، در واقع داره دشمنی با مردمش رو خیلی بیشتر نشون میده و خب مردم هم در برابرش قطعا خواهند ایستاد دیگه. از طرفی هم حرکت هایی مثل اعتصاب های جمعی یا تحصن که خب قبلا هم در داخل بند ما خیلی زیاد اینها رو داشتیم، برای خود زندانی ها هم عواقب داره. اولا که برای من خیلی واقعا تحسین برانگیز بود که کل زندانی ها تصمیم گرفتن که این اعتصاب یک روزه داشته باشن. معمولا خب در داخل زندان یک عده تصمیمشون بر این هستش که فعلا مثلا فعالیتی نداشته باشن در داخل زندان، ولی الان اتفاقی که شاید هستیم اینه که همه زندانیان با هم همصدا شدن که در اون زندان، زندانیانی که هستن هر کدوم ممکنه که باور عقیده متفاوت با یکدیگری داشته باشن، و با این حال الان در رابطه با این موضوع در کنار هم ایستادن که خود این اون پیام رو باز هم خیلی واضح‌تر داره میرسونه که ما در برابر نقض حقوق بشر در رابطه با جنایات جمهوری اسلامی با هر باور و عقیده‌ای که هستیم با هم همصداییم و مخالفت خودمون رو با این احکام، با این جنایات، با این ظلم‌ها با صدای بلند اعلام می‌کنیم، هرچند که حتی اگر بخواد برای ما هر خطری هم داشته باشه.
در همراهی با اعتصاب قضایی 61 زن زندانی سیاسی عقیدتی در زندان اوین، علاوه بر شماری از کاربران کمتر شناخته شده فضای مجازی، چهره‌هایی چون توماج صالحی و مهدی یراهی، دو خواننده معترض بهاره هدایت و زینب جلالیان و همینطور شمار دیگری از خانواده‌های دادخواه، زندانیان سیاسی و قربانیان پرواز اوکراینی اعلام کردند که امروز پنج شنبه دست به اعتصاب قضا می‌زنند. ایرج جمشیدی، روزنامه‌نگار پیشکسوت، روز چهارشنبه 4 بهمن در 74 سالگی در تهران درگذشت. به نوشته رسانه‌های داخل ایران، ایرج جمشیدی سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا در هفته‌های گذشته به دلیل بیماری در بیمارستان به سر می‌برد. او در سال‌های پیش از انقلاب از اعضای گروه 12 نفره مطالعات مارکسیستی بود که مهر ماه سال 52 تلاش کردند تا با گروگانگیری ولیعهد آزادی زندانیان سیاسی را تضمین کنند، اما طرح گروگانگیری شکست خورد. ایرج جمشیدی با نام اصلی رحمت الله جمشیدی لاریجانی متولد سال 1328 بود. دقایقی پیش در گفتگو با علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا، از او در مورد سابقه همکاریش با ایرج جمشیدی پرسیدم.
من اول با اسماعیل آشنا شدم، برادر بزرگتر او که با من همکار بود تو مجله ماه نو فیلم، بعد در روزنامه اطلاعات که من دبیر سیاسی بودم، او دبیر در سرویس اجتماعی بود. بعد در اون دورانی که یه دفعه ایرج وارد شد به چپ زد و فاصله گرفت. البته همه اون زمان فضای چپ داشتن، ولی او وارد جریانی شد که متاسفانه به زندانش کشون. بنابراین بعد از یک آشنایی و یک 3-4 جلسه و نشست و برخاست، ایرج از ما جدا شد و به زندان رفت. روزی که از زندان بیرون اومد، در زمان نخست وزیری زندان دکتر بختیار که زندانیان سیاسی رو آزاد کرد، خب اومد برگشت به محفل ما و این بار پر از تجربه و آگاهی و دوران زندان رو ساخته بود، به این معنا که زبان یاد گرفته بود، کتاب خونده بود و یک جوان پر از ایده به زندان رفته بود، ولی یک انسان مصمم بازگشت و طاقتش هم از ماها بیشتر بود. در واقع ماها در برابر خیز خمینی و مجموعهش ناچار شدیم کشور رو ترک کنیم، ولی اون موند با همه سختی ها.
آقای نوریزاده، آقای جمشیدی یکی از معدود روزنامه‌نگاران اقتصادی بود که تونست روزنامه اقتصادی رو تبدیل بکنه به پرفروشترین روزنامه اقتصادی در ایران، روزنامه ابرار اقتصادی رو. از ویژگی‌های روزنامه‌نگاری آقای جمشیدی برای ما بگید.
اولا بسیار مبتکری بود. عرصه اقتصاد جایی بود که او میتونست در اونجا میدان میدید، فعالیت کنه، حرکت کنه و سیاست روش سنگینی نکنه. یکی از هوشمندترین ماها اونایی بودن که مجله سینمایی در آوردن. سالها مجله سینمایی در آوردن، لابلاش حرفاشون هم زدن. یا مجله فرهنگی بیرون دادن ولی لعاب سیاست توش بود. ولی او دنبال اقتصاد رفت. و اینکه اشاره کردید به ابرار اقتصادی، کاری که او میکرد اولا دنیا رو دنبال میکرد، هر روز یه تیتر داخلی داشت و یه تیتر خارجی. مثلا وال استریت جورنال رو میدید و یه دفعه یه چیزی از توش در میبودن که اچش خیلی از ماها دور مانده بود. این هوشمندی رو داشت، یه تیم برای خودش درست کرد که بعدا تو آسیا باهاش بودن، این برنامه تلویزیونی رو درست کرد که ما در ایران فردا پخشش میکردیم و بنابراین میخوام بگم خیلی آدم هوشمندی بود، زمانه رو میشناخت. منتها دو سه جا که میل سیاست بر او غلبه کرد ضربه خورد، مثلا تصویری گذاشت یا تیتری زد که خوشایند رژیم نبود، رو دستگیر کردن. مدتی هم در این رژیم در زندان بود، ولی به هر حال خیلی احتیاط میکرد، حواسش جمع بود، آشنایان بسیاری داشت در درون رژیم و در جایگاه مخالفان رژیم. بنابراین میگم یه آدم هوشمندی بود، بازیشو خوب بلد بود، روزنامه نگاری رو هم خوب میشناخت.
علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. اما به تهران بریم، خیابان گاندی، جایی که همچنان ماموران آتش‌نشانی در حال بررسی بقایای بیمارستان گاندی هستند که از ساعت 7 بعد از ظهر در آتش سوخته. اورژانس تهران اعلام کرده که هیچ فوتی یا مصدومی در حادثه بیمارستان گاندی وجود نداشته. با این همه معاون وزیر بهداشت گفته که چند بیمار بدحال در میان بیماران بیمارستان بودند که به گفته اون حالشون از قبل بد بوده و دلیلش جراحی سنگینی بوده که پشت سر گذاشتند. همینطور استاندار تهران هم در مورد نایمن بودن ساختمان بیمارستان گاندی صحبت کرده و گفته پیش از این به مسئولان بیمارستان تذکرهای لازم داده شده که به گفته استاندار تهران نادیده گرفته شده. اما مخاطبان رادیو فردا هم واکنش‌های گسترده‌ای به خبر آتش‌سوزی بیمارستان گاندی در تهران داشتند. نازیلا گفته در ایران هرگز برای بحران و موقعیت خطرناک تدبیری نیست و همیشه تلفات سنگین به وجود میاد. مسعود الفت نوشته ایران تنها کشور جهانه که هر روز با یک خبر خوب مردم رو به زندگی امیدوار می کنند. علامت تعجبی در پایان این پیام گذاشته شده نشان از کنایه این پیام داره. آرش نوروزی گفته ساختمان این چنین باید کاملا ضد حریق باشه، آب پاش اتوماتیک داشته باشه و پودر خاموش کن اتوماتیک. علی حیدری گفته تجهیزات آتش‌نشانی ایران متعلق به 50 سال پیشه. کاربری به نام فروغ نوشته خدا رحم کنه همین اتفاق بیمارستان ایران مهر افتاد اما جمع شد و به این شدت نبود. مخاطبی به نام زهرا نوشته دقیقاً آتش نشانی کجاست که آتش آنقدر گسترش پیدا کرد؟ مخاطب دیگری به نام کرامتی نوشته ماشین هاشون پایین ساختمان ایستاده ولی طبق معمول یا آب ندارند یا شلنگ کوتاهه یا نردبون بلند ندارند یا بدتر از همه آموزش های کامل رو ندیدن و خودشون و مردم رو به کشتن میدن. مخاطبی به نام مورگان میگه اورژانس ماشین نداره، خلبان ها هواپیما ندارن، آتش نشان ها شلنگ و امکانات ندارند، هیچ چیز نیست وگرنه آموزش دیدن هم و آنها که آموزش دیدن هم از خود گذشته هستند. پریسا گفته این آتش سوزی عمدی بوده وگرنه ساختمانش هوشمند است و عین هتل ها همه چیز در آن کنترل می شود. و مخاطبی که خودش رو لورنزو معرفی کرده نوشته دوستان نمای بیرونی ساختمان کامپوزیت بوده و فقط نمای ساختمان آتش گرفته است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مطالعه مؤسسه تحقیقات iOS پرس در آمستردام هلند بر روی 10,000 مرد و زن نشان داده که شما می توانید با تنها چند دقیقه پیاده روی حافظه خود را تقویت کنید. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهران کریمی بشنویم.
تنها 25 دقیقه در هفته یا به عبارت دیگر 4 دقیقه پیاده روی یا شنا و دوچرخه سواری در روز به سلامت مغز شما کمک خواهد کرد. حافظه شما قوی تر می شود و از دوچار شدن به دمانس یا دیمنشیا جلوگیری می کند. این نتایج مطالعه مؤسسه تحقیقات iOS پرس در آمستردام هلند است. این مطالعه همچنین نشان داده که کسانی که فعالیت ورزشی دارند حجم مغزشان بزرگتر و توانایی ذهنی آنها بالاتر است. این تفاوت‌ها در بخش‌هایی از مغز که با تفکر و حافظه مرتبط هستند آشکارتر هستند. بخش‌هایی که اغلب با افزایش سن کوچکتر و خطر زوال عقل را افزایش می‌دهد. در مطالعه مؤسسه تحقیقات آی او اسپرس 10,000 مرد و زن که سلامت کامل داشتند از سنین 18 تا 97 سال شرکت کردند. دیوید ریکلن استاد علوم زیستی و انسانشناسی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در این باره به واشنگتن پست میگوید این یک یافته هیجان انگیز است، چرا که در ما انگیزه بیشتری برای انجام فعالیت فیزیکی ایجاد میکند. این که میدانیم حتی چند دقیقه، فقط چند دقیقه ورزش در روز میتواند به حفظ حجم مغز در طول عمر کمک کند.
گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. پس از جشن‌ها و دورهمی‌های ایام کریسمس و ازدحام‌ها برای برگزاری مراسم سال نو میلادی به ویژه در کشورهای غربی، اکنون سازمان جهانی بهداشت خبر می‌دهد که در ماه گذشته میلادی 10,000 نفر بر اثر ابتلا به سویه جدید کووید 19 جان باختند. در ایران هم مینو مهرز متخصص عفونی گفته است که مسافرت‌های سال نو میلادی موجب افزایش انتشار زیرسویه جدید کرونا در دنیا شده و به نظر می‌رسد این ویروس به ایران هم رسیده باشد، چرا که مجدداً با اوجگیری کرونا در کشور مواجه هستیم. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم الهه روانشاد.
دکتر تدروس اتانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی بهداشت بازوی بهداشتی سازمان ملل متحد میگوید هرچند 10,000 قربانی کووید 19 در ماه گذشته میلادی فاصله چشمگیر با آمار مرگ و میر در اوج پاندمی کرونا دارد، اما این همه مرگ قابل پیشگیری پذیرفتنی نیست. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا خبر داده که در این زمستان از حدوداً 4 ماه پیش دست کم 16 میلیون مورد بیماری، 180 هزار بیمار بستری شده و 11 هزار مرگ بر اثر آنفلانزا، کووید 19 و دیگر بیماری‌های تنفسی رخ داده است. همچنان توصیه ها بر شستن دست ها با تأنی و تومنینه بیشتر و در صورت در دست رس نبودن آب و صابون، ضد عفونی کننده های حاوی الکل 60% و استفاده از ماسک در مناطق پر ازدحام توصیه می شوند. اما تأنی و تومنینه در شستن دست ها نکته مهم است و باید چنان باشد که مثلا دوبار در دل ترانه تولدت مبارک را بخوانیم. اگر هم حال حوصله خواندن نداریم، توصیه شده که با تأنی تا 20 بشماریم. اسوسییتد پرس نقل می‌کند که واکسن متحول شده کووید 19 محافظ خوبی در برابر نوع جدید JN1 از ویروس کرونا تلقی شده و افراد بالای 60 سال هم به زدن واکسن آنفلانزا ترغیب می‌شوند، همانی که به زنان باردار نیز توصیه شده است. در مورد کودکان نیز به سبب عدم تکامل سیستم ایمنی بدنشان و بودن در محیط‌های بسته در این فصل سرما و دست زدن به همه چیز از جمله اسباب بازی های مشترک، موضوع پیچیده تر است. در این گزارش آمده است هر چقدر هم که رعایت کنیم، باز کودکان در این فصل می توانند درگیر سرماخوردگی و بیماری شوند. به بزرگترهایی که کودکیار هستند یادآوری شده که کمخوابی، فشارهای عصبی و مشکل کم آبی بدن می تواند سیستم ایمنی بدن آنها را جدا ضعیف کند. نکته مهم دیگر انجام آزمایش به محض کشف اولین علائم است تا به سرعت سرماخوردگی یا ابتلا به کووید 19 از یکدیگر تشخیص داده شوند. دکتر تدروس آهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی بهداشت نوع جدید JN1 را از گونه های اومیکرون خوانده و گفته بود که این گونه در حال حاضر برجسته ترین نوع ابتلا در جهان را شامل می شود و واکسن ها همچنان می توانند مؤثر باشند. به گزارش آسوشیتد پرس، مدیر فنی سازمان جهانی بهداشت نیز علاوه بر توصیه‌های رایج بر توجه به تهویه مناسب هوای منازل نیز تاکید کرده است. به گزارش سایت ورلد اومیتر که از جمله آمار ابتلا به کووید 19 در جهان را رصد می‌کند، در ایران مجموعاً 7,625,463 نفر تاکنون به این بیماری مبتلا شدند و 146,757 نفر از آنها قربانی آن شدند، هرچند که این ارقام بر اساس آمار دولتی ارائه شده است.
گزارش همکارم الهه روان را شاد رو شنیدید. اما داریم به پایان این مجله خبری نزدیک میشیم. فرصت دارم تا ازتون بخوام اگر شاهد آتش سوزی بیمارستان گاندی بودید یا اگر خدایی نکرده یکی از بستگان شما در این بیمارستان بستری بوده، با ما تماس بگیرید و از جزئیات ماجرا ما رو با خبر کنید. 2420 725 970 30.